کاهش تصادفات بسیار میتونه تاثیرگذار باشه. ما در استان تهران 52 مجتمع خدمات رفاهی فعال داریم. توصیه‌مون هم به تمام عزیزان راننده، چه رانندگان بخش حمل و نقل عمومی، چه کسانی کاربران جاده که دارن به هر حال تردد میکنن تا سطح جاده، اینه که در هر 2 ساعت رانندگی حداقل 15 دقیقه استراحت در مجتمع خدمات رفاهی داشته باشه. وقتی که
این هر 2 ساعت میتونن برسن به یک مجتمع،
دقیقاً ما داریم به این برنامه نزدیک میشیم و این برنامه ریزیو داریم میکنیم که در سطح جاده های کشور حتی این بحث مجتمع خدمات رفاهی به نوعی باشه که بعد از 2 ساعت رانندگی بتونن 15 دقیقه استراحت کنن. بسیار تاثیرگذار در بحث کاهش تصادفات هست. اخیراً هم بر اساس دستورالعمل سازمان راهداری و حمل و نقل کشور بحث تیر پارک ها هست که به صورت ویژه برای ناوگان حمل بار در نظر گرفته شده و یک فراخوانی در سطح کشور هست و با توجه به کمک هایی که در این رابطه به سرمایه گذاران عزیز میشه، موضوع تیر پارک و بحث استراحتگاه های اختصاصی رانندگان ناوگان حمل بار در نظر گرفته شده.
خدا رو شکر، انشالله که اتفاقات بهتری هم بیفته. خیلی از نقاط کشور اصلا ندارن
مجتمعی
خدمات رفاهی و توقف نمی کنن، متاسفانه ساعت ها رانندگی می کنن، هم خستگی به جانشون می نشینه، هم وقتی وارد شهر ها می شن با توجه به اینکه میگن دیگه رسیدیم اتفاقات خیلی بدی می افته که امیدوارم به این اتفاقات رو دیگه شاهد نباشیم. جناب آقای مهندس خضری، چقدر نظارت بر عملکرد شرکت های مسافربری مستقر در پایانه های مسافربری به منظور حصول اطمینان از حسن اجرای ضوابط و مقررات جابجایی مسافر دارید؟
خدمت شما عرض کنم که خب استان تهران با توجه به حجم بالای مسافر و مسافرخیز بودنش، ما 4 پایانه فعال در سطح شهر تهران داریم و خب 145 شرکت حمل و نقل مسافربری در استان تهران هست که شرکت های مسافربری و اتوبوسی، مینیبوسی و سواری کرایی دارن فعالیت میکنن. خب همونطور که استحضار دارین، ما الان بلیت به صورت غیر حضوری به صورت اینترنتی در اختیار مردم قرار میگیره. نیاز به حضورشون در ترمینال ها نیست، ولی بحث سوار و پیاده شدن باید حتما در ترمینال ها صورت بگیره که اون بحث نظارتی که جناب علی بهش اشاره کردید صورت بگیره. خب به هر حال سعی کردیم در این ایام با آموزش هایی که به شرکت های حمل و نقل مسافر، مالکین عزیز و رانندگان عزیز داده شده در بحث جابجایی حمل و نقل مسافر با توجه به اهمیت و ویژگی نوع حمل و نقلی که هست در حوزه حمل و نقل مسافر، به هر حال نظارت های ویژه‌ای صورت گرفته. بحث آموزش هایی که به رانندگان عزیز در این حوزه داده شده، سعی کردیم که شرکت های حمل و نقل رو با قوانین و مقررات جاری کشور و نوع برخورد با مسافرین، بحث تأخیر در حرکت، زمان های حرکت و اقداماتی که در جهت رفاه حال مسافرین صورت میگیره و هر حال توسط شرکت ها انجام بپذیره، ولی مواردی هم هست که شاهد تخلفاتی از طرف شرکت های مسافری احیانا یا رانندگان عزیز صورت میگیره که
عمده تخلفات رو میدونید چیست؟
حالا خدمت شما عرض میکنم، ما عمده تخلفمون تأخیر در حرکت هست که از طرف مسافرین یا توقف در مکانهای نامناسب توسط رانندگان هست که به هر حال کمیسیونهای ماده 12 و کمیسیونهای ماده 14 در جهت برخورد با شرکت های حمل و نقل که تخلفی انجام دادن یا قیمت غیر متعارفی در فروش بلیت داشتن، این برخورد ها صورت میگیره و در کمیسیون های ماده 12 رسیدگی میشه تخلفاتشون و در صورت تکرار بیش از حد و در موضوع بحث تخلفات نسبت به لغو پروانه فعالیتشون هم اقدام میشه.
این تذکر داده میشه اگر رعایت نشود پروانه فعالیت لغو میشه. بیمه شون چگونه است؟ بیمه شون که تحت نظر همون سامان در واقع پایانهای مسافربری است یا خیر؟
رانندگان عزیز بر اساس کارت هوشمندی که میگیرن تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی قرار میگیرن.
در واقع گواهینامه‌ای که میگیرن یا نه کارت خاصی داره؟
کارت هوشمند.
قبلا دفترچه بود.
احسن. اون دفترچه الان دیجیتال شده و به صورت کارت‌های هوشمند هست.
بسیار.
که آخرین فناوری هست که بر اساس شماره کارت هوشمند اون راننده زمانی که این شماره کارت هوشمند وارد سامانه صدور صورت وضعیت شرکت‌های مسافربری میشه
تحت
پوشش بیمه تامین اجتماعی قرار میگیرن. بله. و دولت هم 50% بیمه رانندگان رو پرداخت میکنه به عنوان یارانه کمک به هزینه رانندگان.
خیلی عالی. به آقای مهندس تلفن هم داریم، بشنویم.
توجه به اینکه شغلم نوعی هست که خیلی سفر زیاد رفتم تو سراسر کشور، مطلبی که خیلی اذیت کننده است اینه که تو هیچ کدوم از جاده ها میتونم تقریبا بگم 95% من چیزی که تو ذهنم هست فقط تهران قم دیدم که کلن چراغ داره، ما بقیه جاده ها اصلا چراغ ندارن و شما توی شب که دارین رانندگی میکنی این اذیت کننده است. اگرم از روبرو ماشینی با نور بالا بیاد که دیگه اصلا عذیت دو برابر و چند برابر میشه. با توجهی که اکثر جاده های ما توی خب بیابونا هستن و میشه این برق رو از نور خورشید تهیه کرد، چرا اصلا به اینجا فکر نشده؟ اصلا برنامه‌ای هست بابت این قضیه نیست و این میتونه خیلی از تصادفات شب رو جلوگیری بکنه.
خیلی سپاسگزارم از شما شهروند عزیز. این مورد سوال خیلی از شهروندان و هموطنان عزیزمون هست. روشنایی معابر بین شهری به عهده چه کسی، چه ارگان، چه سازمانی؟ و قبلا هم همونطوری که گفتند تهران قم یا قم تهران خب روشنایی خاص خوبی داشت، الان فکر میکنم تفکیک شده است، یعنی چند کیلومتری خاموشه چند کیلومتری روشنه. میشه برای این روشنایی جاده ها هم فکری کرد یا خیر؟
خب من تشکر
انرژی خورشیدی هم به واقع واقعا استفاده بکنیم.
من تشکر میکنم از شنونده عزیزم و نکته‌ای که اشاره کردن. موضوعی که هست بحث روشنایی هم جزء وظایف حوزه راهداریه، ولی بر اساس مصوبات دولت ما صرفا نقاط پرحادثه و نقاطی که برفگیر و مهگیر هست رو میتونیم روشنایی به هر حال براش ایجاد کنیم، با توجه به اینکه هزینه برق به عهده شرکت برق هست. و
حالا این نقاطی هم که می‌فرمایید فکر نمی‌کنم 100%
چرا 100% نقاط حادثه خیز و نقاط مهگیر و برفگیر اون مقاطع را روشنایی داره، چون جزء الزاماته و حتی بحث نگهداریش. حتی در ایام و همه الانم که خدمت شما هستیم ما محدودیتی داریم در بحث روشن کردن محورها. اگر توجه کرده باشید محورهای اتوبان تهران قم، تهران قم هم به صورت یک درمیان روشن بلده. میشه با توجه به این که به هر حال
کاهش
منابع برق هست و بر اساس دستورالعمل اخیر شرکت برق به صورت یک درمیان چراغ روشن میشه در حد اینکه به هر حال یه روشنایی محور داشته باشه. ولی اینکه الان بتونیم از ظرفیت نور خورشید استفاده کنیم و به نوعی بحث سولار هست، این یه مقدار محدودیت در بحث اجرا و عملیاتی شدنه بستر کار هست. اگر این ظرفیت ایجاد بشه، چون بحث
شرکت‌های دانش بنیان نمیتونن بهتون کمک کنن در این زمینه،
اگر بحث تامین برق و امکانات تجهیزات برقش بشه، بحث روشنایش مشکلی ما نداریم. اکثر محورهایی هم که دوست عزیزمون اشاره کردن ما در خصوص کاهش برقمون دوچار مشکل هستیم، تامین برقمون دوچار مشکل هست.
خیلی سپاسگزارم از حضور شما آقای مهندس مهدی خضری، مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان تهران. از شما خداحافظی میکنم.
خیلی ممنون، متشکرم. منم از جناب عالی و همکاران عزیزتون تشکر.
سپاسگزارم از شما. بینندگان و شنوندگان محترم رادیو تهران پل مدیریت، عصر بخیر، خداحافظ.
درود بر همه شما بزرگواران، همراهان دوست داشتنی رادیو تهران. خدا قوت میگم به همکارانم در برنامه پل مدیریت. اما همکارانم اطلاعیه‌ای رو در اختیار من قرار دادن که باید خدمت شما عزیزان اعلام کنن. همایش علمی محلی اسلامی به همت سپاه بزرگ حضرت محمد رسول الله تهران بزرگ در حال انجام هستش. این همایش محورهای مختلفی داره و این محورها بیان تجربیات و معرفی الگوهای موفق در ایجاد محلی اسلامی، تبیین نقش محلی اسلامی با تمرکز بر مساجد در تحقق جامعه سازی با محوریت بیانیه گام دوم انقلاب، بررسی و تبیین شاخصهای محلی اسلامی تراز، بررسی مدل‌های تعامل همافزایی و شبکه سازی در محلی اسلامی، بررسی نقش محلی اسلامی در شناسایی و کاهش آسیب‌های اجتماعی، تبیین نقش آفرینی مسجد در ایجاد محله اسلامی، مدیریت محله محور بر اساس ظرفیت‌های محله و نقش مطالبه‌گری مردم در رفع نیازها و مشکلات محله است. شما میتونید برای ارسال آثارتون تا پنجم بهمن ماه سال 1401 مهلت دارید که آثار خودتون رو در محورهای خدمتتون عرض کردم ارسال کنید و زمان برگزاری همایش هم 25 بهمن ماه سال 1401 است. شما میتونید آثار خودتون رو به دبیرخانه همایش با آدرس ایمیل محل اسلامی tb@chmail.ir مجدد خدمتتون میگم، محله اسلامی tb@chmail.ir ارسال کنید و یا به آدرس کانالشون محله اسلامی tb مراجعه کنید و اطلاعات بیشتر رو از این عزیزان دریافت کنید. کماکان از پخش شبکه رادیو تهران همراه شما عزیزان هستیم و برنامه بعدی رو که برنامه مهربانو هست رو تقدیم میکنیم به همه مهربانوان ایرانی.
این زنان از بزرگترین مردمان جهانند،
اما اگر آنها هم فکر میکردند که نمیتوانند، نمیشود و اگر از زن بودنشان میترسیدند، امروز جهان بزرگان کمتری داشت. مهربانو.
به نام خدای مهرآفرین، خدای هستی بخش. اینجا مهربانوی رادیو تهران، برنامه‌ای که شنبه تا پنجشنبه ساعت 15:40 تقدیم میشه به شما بانوان سرزمینمون و از دغدغه‌هاتون میشنویم و راه حل‌هایی رو برای شما کارشناسان ما ارائه میدن. امروز هم با ما باشید که میخوایم گفتگوی داشته باشیم با یکی از نمایندگان مجلس و قبل از اون صحبتهای شما رو پخش میکنیم که از دغدغه هاتون گفتید. سه مورد رو مطرح کردیم، همکار گزارشگرمون مطرح کردن که دغدغه شما بانوان کدام یک از این موارد هستن.
اول اقتصاد و اشتغال، بعد ازدواج و مسکن. و
قطعا اول اقتصاد و اشتغال، بعد اینکه مسکن و ازدواج.
اول اقتصاد و اشتغال، دوم ازدواج و مسکن.
فضای حقیقی چیزی که دور اطراف من هست بیشتر اشتغاله، بعد حجاب و ورود زنان دوباره به ورزشگاه و بعد ازدواج و مسکن.
اولویت آخر مسلما میشه زنان و ورودشون، چون تو مملکت زندگی میکنیم که اولویت اشتغال و خونه و ازدواجه و بعد میکنم.
آره مثلا میگن خانوما برن تو ورزشگاه، ولی این جزء اولویت نیست.
همین رفتن بانو به ورزشگاه، حجاب یا نمیدونم پوشش، همه اینا حاشیه است، شاید در اولویت آخر قرار بگیره.
نه، اون مشکل اصلی که حالا اقتصاد اشتغال ما جووناست، ازدواج، خونه که الان مثلا 2-3 سال نامزدی به خاطر خونه نمیتونی عروسی کنی، اینا همه یادشون میره.
سلام عرض میکنم خدمت خانم دکتر زهره الهیان عزیز، نماینده مجلس. وقتتون بخیر باشه.
بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم حضور سرکار عالی، همکاران محترمتون و همچنین شنوندگان عزیز. خدمت شما هستم.
ممنونم. خانم دکتر الهیان عزیز یکی از بانوان مجلس هستن که بسیار تلاش میکنن خصوصا در حوزه بانوان. ابتدا میخوام از خودتون یه بیوگرافی رو برای شنونده های عزیزمون بگید، از فعالیت هاتون بگید و اینکه چی شد اصلا انتخاب کردید که در مجلس باشید.
پزشک متخصص بیماری های داخلی، ولی از دوران دانشجویی حضور داشتم و خب نگاه به حوزه زنان از همون دوران در ذهن من شکل گرفت که برای زنان سرزمینمون باید فکری بکنیم و برنامه ریزی داشته باشیم برای جایگاه زنان، هویت زن ایرانی، و با همین هدف وارد مجلس شدم که در دوره هشتم و یازدهم توفیق دارم در واقع به عنوان نماینده مردم شریف تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس باشم، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس و رئیس کمیته حقوق بشر هم هستم. البته رئیس فراکسیون سازمان‌های مردم نهاد در مجلس و همچنین رئیس فراکسیون طب سنتی در مجلس هم هست.
خدا قوت بهتون میگم. به عنوان کسی که الان نماینده مجلس، مادر، همسر، اصلی ترین دغدغه‌تون چیه؟
در یک جمله اگر بخوایم بگیم، اصلی ترین دغدغه بنده و سایر نمایندگان خدمت به مردم هست. طور ویژه خب از ما خانم های مجلس انتظار هست که در حوزه زنان بیشتر خدمت داشته باشیم. یک نماینده مجلس از طرق مختلف میتونه این خدمات رو داشته باشه. اگر ما خلاهای قانونی که حول محور زنان هست شناسایی کنیم و در واقع یک مشکل از مشکلات جامعه زنان رو با تصویب یک قانون حل کنیم، قطعاً در واقع این روند منجر خواهد شد به رفع مشکلات و معضلات جامعه زنان، که خب حالا در این زمینه ما فعالیت هایی رو با حضور سایر نمایندگان زن و در قالب فراکسیون زنان این خدمت میتونه حالا علاوه بر حوزه قانون گذاری در حوزه نظارت باشه. بالاخره مردمی که به ما مراجعه میکنن، هم از زن و مرد، مشکلاتشون بیانگر این هست که در برخی شرایط قانون توسط دستگاه های دولتی رعایت نمیشه. این عدم اجرا در واقع ابزار نظارتی مجلس رو به کار میگیریم. حالا تذکر هست، سوال از وزرا، استیضاح وزرا، از این دست ابزارها مجلس بسیار داره و میتونه این دستگاه ها رو پاسخگو کنه.
توی گزارشی که همکار من پخش کردن، زنان به دغدغه هاشون اشاره کرده بودن. بیشترین دغدغه هاشون بحث اقتصادی، اشتغال و ازدواجشون بود. چه مجری میتونید اینجا به شنونده هامون بدید که این دغدغه ها رو دارن و ما در دیگر برنامه ها مطرح کردیم و همچنان هم مطرح خواهیم کرد؟
بله، ببینید، یه نکته‌ای که بسیار مهم بود در گزارش شما، که گزارش خوبی هم بود، این هست که بعضی متاسفانه برخی از مسئولین به خصوص در دولت گذشته دنبال حواشی بودن در حوزه زنان، نه در دنبال اصل مشکلات جامعه بانوان. این خانم های محترمی که باشون مصاحبه می کردید بعضن اشاره می کردن که مشکل اصلی ما ورود زنان به ورزشگاه نیست، اشتغال هست، مسکن هست، ازدواج هست و مسائلی از این دست. ولی خب شاید بعضا 4 سال مانوف داده شد روی ورود زنان به ورزشگاه ها در دولت گذشته. خب این ظلمه به جامعه زنان هست. ما مشکلات اساسی زنان رو که بحث های معیشتی و اقتصادی و بیمه زنان خانه‌دار، زنان سرپرست خانوار، اینها رو در واقع تحت شعاع قرار بدیم و یک موضوع حاشیه‌ای مثل بحث ورود زنان به ورزشگاه رو اصل قرار بدیم، که خب روی کرده ما در این مجلس این نیست و نگاهمون به مشکلات اصلی جامعه زنان هست. همین الان من از جلسه با معاونت محترم رئیس جمهور در حوزه زنان و خانواده برمیگردم که بحث برنامه هفتم مطرح بود و اینکه ما واقعا نیاز داریم یک سند جامع در مورد اشتغال زنان داشته باشیم، چون مقتضیات اشتغال زنان با آقایون متفاوت هست. بالاخره خانم‌ها دوران فرزندآوری رو و موانعی پیش روی اونها هست در حوزه اشتغال که ما کمتر به اونها فکر کردیم. البته خب برنامه‌ای که ما در واقع قانونی که تصویب کردیم در این مجلس با عنوان قانون جوانی جمعیت و تعالی خانواده،
بله،
این مقتضیات رو در نظر گرفتیم که یک خانومی که به هر حال دانشجو هست بتواند مرخصی تحصیلی بیشتری بگیره برای اینکه به هر حال فرزند او به دنیا اومده، دوران شیرخوارگی او هست، یا یک خانم پزشک مجبور نباشه که ساعات متمادی در شیفت‌های شب در شرایطی که فرزند خردسال داره و فرزند او نیاز داره به حضور مادر بخواد در واقع تحت فشار همچین شیفت‌های شبانه‌ای رو بگذرونه. در سایر شغل‌ها به همین ترتیب
بله.
شیفت‌های شبانه برای خانم‌هایی که فرزند زیر 2 سال دارن یا باردار هستن و در واقع اون که خانوم ها بتوانند، یعنی دستگاه ها، سازمان ها شرایط رو برای مهدهای کودک برای کارکنانشون فراهم کنند.
اینا همه دغدغه هایی هست که ما در برنامه‌مون مطرح کردیم و خواهیم داشت. هم بانوان پرستار سر بحث شیفتاشون هست، مهد کودک بچه ها هست،
ما پیگیر اجرای اون هستیم. الان این قانون در واقع دستگاه ها ملزم هستن که اجرا کنن و اگر گزارشاتی مردم عزیز خانوم ها به ما بدن که دستگاهی اجرا نمی کنه قانون جوانی جمعیت رو،
بله،
حتما ما پیگیر خواهیم بود و اون به لحاظ ابزارهای نظارتی با اون دستگاه برخورد خواهیم کرد.
سپاسگزارم از اینکه وقت گذاشتید، گفتگو کردید با برنامه مهربانوی رادیو تهران.
خیلی متشکر از زحمات شما. مهربانده هم تشکر دارم.
شنونده های عزیز، مهرآوران رو بشنوید که مرحومه بانو رهبر از نمایندگان مجلس رو براتون معرفی میکنید. تا مهربانوی دیگرم همینجا از شما خدافظی میکنم.
مهرآوران، اینجا سرزمین مهرآورانه و ما در این سرزمین به معرفی زنان موفق و تأثیرگذار تاریخ می‌پردازیم. این قسمت مرحومه فاطمه رهبر. فاطمه رهبر متولد سال 1343 در تهران، کارشناس ارشد ارتباط تصویری از دانشکده هنر و دکترای مدیریت استراتژیک از دانشکده صنایع و معادن رو داشت. او فعالیت‌های فرهنگی خودش رو از جوانی و با تدریس در مدارس و هنرستان‌ها آغاز کرد. فاطمه رهبر پس از شندی و در سال 76 به استخدام سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی در اومد و از سال 79 تا 82 دبیر شورای سیاست گذاری اینترنت سازمان صدا و سیما بود. فاطمه رهبر برای نخستین بار در سال 82 با رأی مردم تهران به عنوان نماینده پایتخت کشور وارد مجلس شورای اسلامی شد. او در 4 دوره 7م، 8م، 9م و 11م انتخابات مجلس هم به عنوان نماینده مردم تهران و با بیشترین رأی بین کاندیداهای زن به مجلس راه یافت. رئیس فراکسیون زنان و خانواده، رئیس کمیته هنر و رسانه، نائب رئیس کمیسیون اصل 90، نائب رئیس کمیسیون فرهنگی، نائب رئیس کمیسیون حمایت از حقوق معلولان، عضو ناظر در شورای فرهنگی اجتماعی زنان کشور با حکم رئیس جمهور، نائب رئیس کمیسیون صندوق جمعیت سازمان ملل در مجلس 7م و 8م، ارائه مقاله در 2 نشست سازمان ملل متحد با موضوع زن در اسلام و پایان بخشیدن به خشونت علیه زنان، و نائب رئیس کمیسیون قرآن و عطرت و عضو هیئت امنای اتحادیه جهانی زنان مسلمان و عضو شورای مرکزی حزب مؤتلفه اسلامی از جمله سمت‌های او در ادوار مختلف مجلس شورای اسلامی بود. فاطمه رهبر در حوزه حقوق زنان فعال بود و در ارائه و تصویب قوانین و طرح‌هایی چون بیمه زنان خانه‌دار، مرخصی زایمان، افزایش مرخصی زایمان از 3 ماه به 9 ماه، کاهش ساعت کاری زنان شاغل با شرایط خاص، افزایش سهم الارث زن از اموال شوهر، راه اندازی صندوق پرداخت ماب و تفاوت دیه زن و مرد و در طرح مقابله با اسید پاشی و حمایت از قربانیان آن در ادوار مختلف مجلس شورای اسلامی نقش اصلی رو ایفا کرد.
یک اقدام دیگه که ما انجام میدیم برای اینکه کیفیت کالاها بالا بره، تعامل و مشارکتیه که با مؤسسات خیریه برقرار کردیم. مؤسسات خیریه ارتباط مستقیم با خیرین بزرگ، با مردم عزیزمون دارن، بخشی از اعتبارات خودشون تقبل میکنن، کارخونجات هم تخفیف‌های ویژه میدن، استقبال میکنن در جهت افزایش تولید ملی کالای ایرانی. ما تمام سعیمون برای اینه که کالای ایرانی بخریم.
چندی پس از گرفتن رأی اعتماد مردم پایتخت در انتخابات 11 مجلس شورای اسلامی به دلیل عوارض ناشی از ویروس کرونا در بیمارستان مسیح دانشوری تهران دار فانی رو وداع گفت. روحش شاد و یادش گرامی.
صدای شهر.
با نام و یاد خدا و درود فراوان به شما همشهریان گرامی، در 27 آذر ماه 1401 و در بخش عصرگاهی صدای شهر رادیو تهران از این لحظه با بخش‌های 5 دقیقه‌ای همراه شما شهروندان عزیز و ارجمند هستیم تا ساعت 20 و در همین ابتدا به اتفاق سری می‌زنیم به معابر پرترافیک این لحظه پایتخت. بزرگراه شهید همت در مسیر شرق به غرب، از بزرگراه شهید مدرس تا بزرگراه کردستان، همینطور مسیر غرب به شرق همین بزرگراه، یعنی بزرگراه شهید همت از بزرگراه شهید چمران تا خیابان گاندی، بزرگراه شهید سلیمانی در مسیر شرق به غرب از بزرگراه شهید حقانی تا بزرگراه کردستان، بزرگراه شهید سلیمانی در مسیر غرب به شرق از تونل رسالت تا پل سید خندان، بزرگراه امام علی در مسیر شمال به جنوب از خیابان شهید گلشن دوست تا خیابان خاوران، و همینطور بزرگراه شهید نواب صفوی در مسیر شمال به جنوب از تونل توحید تا خیابان بریانک از جمله معابر پرترافیک این لحظه شهر تهران هستند. اما در حاشیه جلسه امروز شورای اسلامی شهر تهران، آقای بهرامی معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران در خصوص راهکارهای پیشبینی شده برای افزایش سرانه استفاده از حمل و نقل عمومی توضیحاتی دادند که در این لحظه به اتفاق می‌شنویم.
اینجا استدیو صدای شهر.
تقریبا الان سرانه استفاده از حمل و نقل عمومی تو شهر تهران 36%. خب این خیلی پایینه، یعنی 64% ترددهای روزانه الان داره با خودروی شخصی انجام میشه. ما باید بتونیم این 64% توی برنامه‌مون 20% تو سال آینده کاهش بدیم و به 44% برسونیم و این طرفو افزایش بدیم حمل و نقل عمومیمون رو. ابزار افزایش حمل و نقل عمومی که تعداد سفر در روز حساب میشه برای حمل و نقل عمومی، 2 تا موضوع، یکی تجهیزات، یکی اصلاح روابط حمل و نقلی که الان حاکمه بر حمل و نقل عمومی، مثلا اصلاح خطوط. ما یه مقداری مینیبوس رو توی بعضی از خطوطمون باز ببریم، اضافه کنیم که بتونیم اون راندمانمون رو بهتر بگیریم. روی بحث ون ما یه ورودی کردیم که یه تعداد قابل توجهی ون رو از طریق داخل بیاریم، جایگزین کنیم به جای بعضی از این تاکسی مسیریمون و بعضی از این ونای مسیریمون رو که به هومه میرفتن و پیرامونی بودن رو جایگزین کنیم، مینیبوس بیاریم. بعد از ایستگاه اتوبوسمون که الان اتوبوس دو کابینه داریم که ظرفیتشون پر نمیشه رو ببریم، از تک کابینه جدیدی که داریم میخریم جایگزین کنیم. و بعضی جا هم که تک کابین هم دوباره براش اضافه است، میدلواس اتوماتی رو که الان سفارش ساخت داریم میدیم و قرار داریم بندیم بیاریم و اون بحث تاکسی گردشیمون رو حداقل برسونیم توی شهر، چون که تاکسی گردشی واقعا حمل و نقل عمومی رو رقم نمیزنه که خیلی بخوایم روش سرمایه‌گذاری کنیم. و شورای محترم شهر نظرش این بود که ما با اولویت اول اتوبوس و حمل و نقل روزانه این موضوع رو به ببریم تو حمل و نقل زیرزمینی هفت خطی رو که الان داریم، اولویت اولش اوورهال کردن واگنامونه که متاسفانه توی سنوات گذشته توی یه باز زمانی طولانی اوورهال نشدن قسمتشون و بعضیشون داره اون ساعت کارکردشون هم پر میشه. اینا قرار شد که ما یه اعتبار خیلی خوب نقدی و غیر نقدی رو که توی این دو هفته هم گرفتیم تزریق کنیم به واگن سازی که زودتر این اوورهال رو انجام بده. خرید واگن جدیدم که همینطوری خبرش رو داشتید، آقای وزیر کشور و معاون اول رئیس جمهور 630 دست با واگن رو با کشور چین که قراردادش رو بستن و قطعی کردن قرار بود تا یک سال نیم آینده اونا دیگه بیا توی چرخه بهره‌برداری و کارش انجام بشه. و یه فضایی هم با مشارکت بخش خصوصی داریم.